بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، بنده روح الله خلجی هستم. در ادامه سلسله مباحث درس اصول فقه با مبحث مفهوم و منطوق در خدمت شما خواهم بود. توجه داشته باشید که وقتی متکلم یک سخنی رو بر زبان خودش میاره یا یک نویسنده چیزی رو بر روی کاغذ می نویسه، این کلام یک ظاهری داره و یک باطنی. از ظاهر کلام اون معنایی که به طور مستقیم فهمیده میشه، یعنی از اون چیزی که در کلام متکلم بهش تصریح کرده، اگر معنایی به طور مستقیم فهمیده بشه و موضوع اون معنا در جمله ذکر بشه، به این معنا میگن منطوق، که در ادامه مثال حقوقیش آورده خواهد شد. و اگر از این کلام متکلم معنایی به طور غیر مستقیم فهمیده بشه، بدین صورت که این معنا با توجه به ساختمان و سیاق کلمه فهمیده بشه و از طرفی هم موضوع اون معنا در جمله ذکر نشده باشه، به اون معنا میگن مفهوم. مثال حقوقیش ماده 24 قانون مدنی هست. قانونگذار مقرر می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید. این بحث رو با این ماده قانونی تطبیق می‌دیم. منطوق ماده چیه؟ منطوق ماده این هست: کوچه‌ای که آخرش مسدود نیست قابل تملک نیست. طبق اون چه که قانونگذار در این ماده آورده، کوچه‌ای که آخرش مسدود نباشه قابل تملک نخواهد بود. اما مفهوم، اون معنایی که به طور غیر مستقیم از عبارت‌های این ماده به دست میاد چیه؟ اینه: کوچه‌ای که آخرش مسدود است قابل تملک می باشد. اما نکته که باید خدمت شما عرض کنم اینه که منطوق و مفهوم صفت معنا هستند و معنا همون مدلول لفظه، نه صفت لفظ و نه صفت دلالت. یعنی اگر میگیم منطوق کلام متکلم چیست، یعنی اون معنایی که از مدلول کلام و اون چیزی که متکلم قصد کرده حاصل میشه چیه. نکته دیگه که باید خدمت شما عرض کنم اینه که هر کلامی منطوق داره، یعنی هر سخنی و هر نوشته‌ای یک منطوق داره، اما ممکنه مفهوم نداشته باشه. در آینده خواهیم گفت که بعضی از عبارات هستند، بعضی از سخنها هستند که مفهوم ندارند، به این معنا که مفهومشون حجت نیست، نه اینکه مفهوم ندارند. ممکنه که طور دیگه از اون کلام برداشت بشه، اما اون برداشت مقصود متکلم نبوده و برای ما مخاطب حجت نخواهد بود. اما هر کدام از منطوق و مفهوم اقسام مختلفی دارن که ما باید به اونها اشاره بکنیم. اقسام منطوق به این نوع هست: صریح و غیر صریح. منطوقی که به صورت صریح، یعنی متکلم به اون تصریح میکنه در کلامش، اون منطوق رو به صورت نص صریح میاره، به سه قسم تقسیم میشه: مطابقی، تضمنی و التزامی. منطوق صریح که مطابقی باشه به این معنا هستش که لفظ بر تمام معنا دلالت میکنه، یعنی لفظ بر تمام اون معنایی که متکلم قصد کرده دلالت میکنه، مثل دلالت لفظ کتاب بر تمام اجزای کتاب. اما منطوق تضمنی یعنی منطوقی که متکلم لفظ رو به زبون خودش میاره تا بر بخشی از اون معنا دلالت کنه. یعنی با به زبون آوردن اون کلمه متکلم تمام معنای اون کلمه رو قصد نمی کنه، بلکه جزی از اون معنا رو قصد می کنه، مانند دلالت لفظ کتاب بر جلد اون. ممکنه که شما بگید که از دوستتون بپرسید این کتابی که خریدم زیبا هست یا نه، قصد شما این هستش که آیا جلدش زیبا هست یا نه. اما منطق التزامی منطقی هستش که متکلم لفظ رو بر زبان خودش میاره، نه به خاطر اینکه معنای اون لفظ رو قصد کرده باشه، بلکه به خاطر اینکه لوازم اون لفظ رو قصد کرده. پس در دلالت التزامی لفظ بر لوازم معنا دلالت میکنه، نه بر خود معنا. مانند اینکه شما وقتی به از دوستتون میخواید چایی براتون بیاره، خود این لفظ چایی دلالت بر قندم میکنه، به این معنا که اگر چایی بدون قند بیاره شما او رو مورد توبیخ قرار میدید و میگید قند رو هم باید بیاره. اما منطق غیر صریح، یعنی اون منطقی که به صورت مصرح، یعنی متکلم بهش تصریح نمیکنه، بلکه از سیاق کلام فهمیده میشه، به سه قسم تقسیم میشه. یکی دلالت اقتضا و دوم دلالت تنبیه و ایما و سوم دلالت اشاره. در دلالت اقتضا جمله خبری وقتی درست و صحیح هست که اون جمله که متکلم به کار میبره وقتی درست و صحیح هست که ما یک کلمه رو در تقدیر بگیم و تا این کلمه رو در تقدیر نگیریم، عبارت متکلم صحیح نخواهد بود. اگر عبارت متکلم جمله خبری است، اون جمله خبری صادق و راست نخواهد بود. اگر عبارت متکلم جمله انشایی است، اون جمله متکلم صحیح نخواهد بود. اما در دلالت تنبیه و ایما، کلامی که متکلم نوشته یا بر سر زبان خودش آورده یک قیدی رو داره که این قید علت حکمه، و اگر این قید علت حکم نبود در کلام قطعا ذکر نمی‌شد. یعنی متکلم اون قید رو آورده در کلام خودش تا بگه این قید علت حکمیه که من در جمله آوردم. اما دلالت اشاره که سومین قسم منطوق غیر صریح هست، اون مدلولی است که متکلم اون مدلول رو قصد نکرده، نخواسته اون معنا رو بگه، اما میشه از کلام متکلم اون معنا رو برداشت کرد. مثال حقوقی دلالت اقتضا، همون دلالتی که درش لازم هست تا ما یک چیزی رو در کلام به تقدیر بگیریم، ماده 95 قانون مدنی. در این ماده قانونگذار میگه کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ میشود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. بین دو جمله معطوف و معطوفون علیه در این ماده هیچ گونه تناسبی نمیبینیم و جمع بین موت و سفه در یک حکم و در یک ماده کاملا بی ربط و بی ارتباط. اینجا کلام اقتضا میکنه که ما کلمه جنون رو بعد از کلمه به موت در تقدیر بگیریم تا تناسب بین اجزای کلام در ماده رعایت بشه. این ماده یکی از مواد معروف هست به خاطر همین مسئله که برخی معتقدن کلمه جنون در نگارش قانون مدنی حذف شده به اشتباه حروفچینی که اون موقع بوده. مثال حقوقی دلالت تنبیه و ایما چیه؟ دلالت تنبیه و ایما چی بود؟ اون دلالتی بود که مدلول ما یک قیدی بود که اون قید علت حکم بود. مثالش ماده 691 که قانون مدنی هست، قانونگذار میگه زمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است. یعنی هنوز دینی که وجود نداره اگر کسی بخواد اون دین رو ضمانت بکنه این ضمانت باطله. از این ماده هم حکم بطلان زمان فهمیده میشه و هم علت اون بطلان. علت اون بطلان چی چیه؟ فقدان سبب. یه بار دیگه ماده رو میخونیم، زمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است. این عبارت سبب آن ایجاد نشده علت بطلان اون زمان دین هست، به این دلیل که هنوز دینی وجود نداره تا ما ضمانتش بکنیم. نکته دیگه که باید در پایان بحث اقسام منطوق بگم این هستش که در میان اقسام منطوق غیر صریح فقط و فقط دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و ایما مقصود متکلم هستند و دلالت اشاره مقصود متکلم نیست، بلکه لازمه گفتار متکلم هست. اما مفهوم و اقسام. مفهوم به طور کلی به دو قسم تقسیم میشه، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. هر کدوم از اونها باز به اقسامی تقسیم میشن که همه اون اقسام حجت نیستن. باز هم تکرار میکنم، اگر ما بگیم یک عبارتی مفهوم نداره به این معنا نیست که مفهوم نداره، بلکه به این معناست که مفهومش حجت نیست. اقسام مفهوم به مفهوم موافق و مفهوم مخالف تقسیم میشه. مفهوم موافق به دو قسم قیاس اولویت و قیاس اصولی هم تقسیم میشه. قیاس اولویت همون قیاسی هستش که درش علت حکم در مفهوم قدیتر و شدیدتر از علت حکم در منطوقه. یعنی اگر متکلم بر سر زبانش یک علتی رو جاری میکنه و میگه، ما از به طور غیر مستقیم از کلامش چیزی میفهمیم که به طریق اولا اون چیز طبق عقیده متکلم علت حکم خواهد بود. مثل مثال ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی که میگه هرگاه شخص ثالث به اجرای حکم دادگاه اعتراض بکنه و دادگاه تشخیص بده که اجرای حکم خطر یا ضرر غیر قابل جبرانی برای او خواهد داشت، میتواند به استناد ماده مزبور و به طریق اولا قرار تأمین را متوقف سازد. به طریق اولا یعنی وقتی که این وجود ضرر غیر قابل جبران باعث میشه که حکم متوقف بشه، در نتیجه به طریق اولا هم قرار تأمین هم متوقف خواهد شد. چرا؟ چون اجرای حکم میشه بالاتر از قرار تأمینه دیگه. اما در مفهوم قسم دوم مفهوم موافق که همون قیاس اصولی هست، قیاس اصولی یا تمثیل منطقی، این قیاس حجت نیست که در بخش قیاس خواهیم گفت چرا این نوع قیاس حجت نخواهد بود، توضیحش رو میذاریم در اونجا. اما مفهوم موافق یک تعریفی داره و یک اقسامی. مفهوم موافق مفهومی است که حکم اون مخالف منطوقه، حال یا به صورت مثبت یا به صورت منفی. یعنی چی؟ یعنی متکلم یک کلامی رو بر سر زبانش جاری کرده، ما یک مفهومی ازش برداشت میکنیم که این مفهوم اون کلام متکلم رو نفی میکنه یا اثبات میکنه. مثال حقوقیش ماده 691 قانون مدنی هست که میگه ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. این مثال در بخش مفهوم در بخش دلالت تنبیه و ایما گفته شد، اما اینجا بحث سر مفهوم مخالف این ماده هست. مفهوم مخالف این ماده چیه؟ ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باطل نیست. دقت کنید، در ماده اومده سبب آن ایجاد نشده. اون چیزی که به طور غیر مستقیم از ماده فهمیده میشه چیه؟ اینه که اگر سبب ایجاد شده باشه باطل نخواهد بود. پس اینجا نفیاً حکمی که در مفهوم هست نفیاً مخالف حکمی که در منطوق هست. در منطوق گفته شد که زمان دین هنوز سببش ایجاد نشده، پس اون زمان باطله. در مفهوم میگیم که دینی که سببش ایجاد شده زمانش باطل نیست. مفهوم مخالف اقسامی داره که در اینجا شش قسم داره که به هر شش قسمش اشاره میشه. به طور خلاصه بگم مفهوم مخالف که اولین قسمش مفهوم شرط هست حجت، دومین قسمش مفهوم وصفه که اینجا باید بر حسب مورد و با کمک تبادر تعیین کنیم که کجا حجت هست کجا حجت نیست. نمیتونیم به طور کلی بگیم وصف مفهوم نداره. مفهوم غایت همیشه حجته، مفهوم لقب حجت نیست و مفهوم حذف حجته، اما در آخر مفهوم عدد هست که حجت نخواهد بود. اما مفهوم شرط و حجیت آن، در ابتدا باید شرط رو تعریف کنیم. شرط در اصطلاح علم اصول قیدیه که اگر وجود نداشته باشه مشروط هم وجود نخواهد داشت. یعنی از عدم اون عدم مشروط لازم خواهد آمد، بدون اینکه وجودش مستلزم وجود مشروط باشه. یه بار دیگه توضیح میدم، شرط در اصطلاح علم اصول چیزیه که اگر نباشه قطعا مشروط هم نخواهد بود، اما اگر شرط وجود داشته باشه وجودش دلیل بر این نمیشه که حتما مشروط هم وجود داشته باشه. یه مثال حقوقی بزنم. قدرت بر تسلیم مبیع شرط بیعه. این قدرت مستلزم انعقاد عقد بیع نیست. یعنی اگر قدرت بر تسلیم مبیع وجود داشت دلیل نمیشه که حتما ما نسبت به اون مبیع یک عقد بیعی رو منعقد کنیم. یعنی دلیل نمیشه که حالا که ما میتونیم یه شیعی رو تسلیم به یه نفر دیگه بکنیم حتما بریم اون شیع رو بفروشیم، اما اگه خواستیم اون شیع رو بفروشیم حتما باید بتونیم قدرت بر تسلیمش داشته باشیم. تعریف شرط در اصطلاح نحوی که همون جمله شرط و جزا هست، مثل این که بگیم اگر در مسابقه برنده بشی یا اگر در کنکور برنده بشی قبول بشی جایزه میگیری. در مبحث مفهوم شرط منظور از شرط معنای نحوی اونه. یعنی اگر ما میگیم شرط مفهوم داره، اون شرطی منظورمونه که در جمله شرطیه میاد با ادات شرط و در مقابلش جمله جزا میاد. مثل اینکه شما اگر خوب درس بخونید میتونید در آزمون وکالت قبول بشید. این جمله مفهوم داره. یعنی چی؟ یعنی اگر خوب درس نخونید در آزمون وکالت هم قبول نخواهید شد. مفهوم مخالفش حجته. اصولیون مفهوم جمله شرطیه رو حجت میدونن و مهمترین دلیلش هم تبادره، طبق مثالی که خدمت شما عرض کردم. اما مثال حقوقیش قانون آیین دادرسی کیفری سابقه که میگه اگر لازم باشه محل را قفل، ماده 105 این قانون میگه که اگر لازم باشه محل را قفل و محرموم کرده، نظارت آن را به پلیس یا متحفظ مخصوص بسپارد. مفهوم جمله اینه که در صورت عدم لزوم بازپرس حق نداره محل رو قفل و محروم کنه. اما دو نکته باید اینجا ذکر بشه و اون اینی که در ادامه مفهوم شرط ما میخونیم مفهوم غایت و مفهوم حصر. در مفهوم غایت ما با دو اصطلاح روبرو هستیم، اصطلاح غایت و اصطلاح مغیا. باید اول این دو اصطلاح رو خدمت شما توضیح بدم. غایت یعنی نهایت یک بازی زمانی و مغیا هم یعنی اون چه که داخل در این بازی زمانی هست. مغیا که در حقیقت اسم مفعول هست، یعنی اون چیزی که داخل در این بازه زمانی است. هر بازه زمانی یک ابتدایی داره و یک غایت و نهایتی داره و در بین این نهایت و غایت چیزی وجود داره که به اون چیز میگیم مغیا. بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر موضوع حکم مقید به یک غایت و نهایتی باشه، آیا این تقیید دلالت داره بر اینکه حکم بعد از غایت و نهایت مخالف حکم پیش از اونه؟ یعنی اگر ما در یک مثال حقوقی بهتر خدمت شما عرض کنم، در ماده 1145 قانون مدنی قانونگذار میگه در موارد ذیل طلاق باطل است، طلاق بائن است. سومین مورد چیه؟ طلاق خلع و طلاق مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد. این عبارت مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، این عبارت در حقیقت همون غایت و نهایت اون بازه زمانی است. یک بازه زمانی داریم، زن توی این بازه زمانی اگر طلاق داده بشه طلاقش خلع و مبارته. نهایت اون بازه زمانی چیه؟ تا اون زمانی است که زن به عوضش رجوع نکرده. اون عوضی که در طلاق خلع و مبارات زن به شوهرش میده هنوز رجوع نکرده بهش. این نهایت این بازه زمانی. مفهوم مخالف این ماده چیه؟ اینه اگر زن به عوضش رجوع کنه طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد. پس این مفهوم مفهومی است که از غایت موجود در جمله برداشت میشه و حجت هم هست. در بحث ما مفهوم غایت حجت. بنابراین در تعریف طلاق خلع و مبارات هم در متون فقه در لمعه شما خوندین که این گونه طلاق طلاقی است که مرد ابتداءً حق رجوع نداره. نه به این معنا که مرد اصلا حق رجوع نداشته باشه، نه، مرد میتواند رجوع کند اما نه ابتداءً. زن باید از عوضی که در طلاق خلع و مبارات داده رجوع کنه، بعد مرد میتونه رجوع کنه بهش. چرا؟ چون وقتی عوض رو پرداخت میکنه، رجوع میکنه، طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی میشه. بحث دیگه ای هم که در اینجا مطرح میشه اینه که آیا غایتی که در عبارت ذکر میشه، یعنی اون نهایت، اون ماکسیموم مدت زمانی، از نظر حکم داخل در اون چیزی که در این مدت زمانی هست که همون مغیا هست، داخل در مغیا هست یا نه؟ غایت عبارت اصولیش این میشه، آیا غایت داخل در مغیا است یا نه. مثل این که بگیم که مهلت ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت تا روز سه‌شنبه است. این سوال برای شما ممکنه مطرح بشه که آیا خود روز سه‌شنبه هم داخل در مهلت ثبت نام هست یا نه؟ در جواب این سوال باید خدمت شما بگم که راه حل جامعی وجود نداره. یعنی اینطور نیست که ما همیشه بگیم قاید داخل در مقیا هست یا بگیم قاید داخل در مقیا نیست. نه، اینجا بسته به موردشه. در قوانین موضوع این اشکال خیلی راحت برطرف شده. چرا؟ چون که قانونگذار وقتی که میخواد قایتی رو بگه، حکمش رو بگه، از کلمه تمام استفاده کرده. مثل تفسیر یک ماده 1210 قانون مدنی. پس ما با این بحث که آیا حکمی که در مورد مقیا هست، آیا این حکم در مورد خود قایت هم هست یا نه، این بحث در خود اصول فقه مطرح هست اما در قوانین موضوع مطرح نیست. اما سومین مفهوم، مفهوم حصر و حجیت اون هست. در ابتدا باید بگم حصر به معنای محدود کردنه، محدود کردن یه چیزی، چیزایی که موجبه، کلماتی که موجبه حصر در کلام میشن، موجب میشن که ما از در کلام حصر رو برداشت کنیم. در زبان فارسی کلمات فقط، تنها و بس میباشن. بیشتر اصولیون حصر رو داره مفهوم میدونن، یعنی میگن حصر مفهوم دارد، یعنی حکمی که در مورد شیء محصور ما وجود داره در مورد شیء غیر محصور وجود نداره. اون چیزی که حصر نشده، حکم در مورد حکم مذکور در جمله در موردش صدق نمی کنه. من یه مثال حقوقی بذارم. ماده 860 قانون مدنی میگه غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی تعیین کند. خب اینجا عبارت غیر از این معنا رو به ما میرسونه که حصر در کلمه وجود داره. پس حکمی که در کلمه وجود داره، حکمی که در عبارت وجود داره، یعنی تعیین وصی، مختص به اون اشخاصی است که بعد از عبارت غیر از اومده که همون پدر و جد پدری است. مفهوم مخالف این ماده اینه که مادر، برادر و دیگران، یعنی هر کسی غیر از پدر و جد پدری، حق تعیین وصی رو نداره و فقط کسایی میتونن وصی تعیین کنن که پدر یا جد پدری باشن. اما مفهوم وصف و حجیت این مفهوم، اگر در جمله موضوعی که وجود داره این موضوع داره یک وصف باشه و این موضوع به اعتبار این وصف دارای یک حکمی باشه، آیا میتونیم بگیم اگر این وصف برای این موضوع نبود حکم هم از بین میرفت؟ مثال حقوقش به این ماده 1314 قانون مدنی که میگه شهادت اطفالی که به سن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود. شهادت اطفالی را که به سن 15 سال تمام نرسیده اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود. حکم موجود در جمله چیه؟ استماع شهادت اطفال. این اطفال دارای چه وصفی هستن؟ اطفالی هستن که زیر 15 سال تمامن. حالا این سوال مطرح میشه، اگر ما این وصف رو در جمله ورداریم، یعنی زیر 15 سال تمام رو برداریم، میتونیم بگیم که حکم هم از بین میره؟ یعنی حکمی که گفته فقط برای اطلاع میشه گوش داد این شهادت رو، و بگیم اگر اطفال بالای 15 سال بودن شهادتشون اعتبار داره و میتونه از ادله اثبات دعوا باشه. آیا میتونیم این رو بگیم؟ اگر مفهوم وصف رو حجت بدونیم، مفهوم مخالف این ماده به این شکله: شهادت اطفال بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال حجت. برخی از اصولیون مفهوم وصف رو حجت میدونن، اما برخی دیگر از اصولیون این مفهوم رو حجت نمیدونن. اما اون چه که باید به صورت یک قاعده کلی گفته بشه اینه که باید بر حسب مورد و به کمک تبادر بگیم که کجا این وصف مفهوم دارد یا ندارد. باز هم اینجا باید بر اساس مورد تصمیم گیری بشه. نمیتونیم به صورت کلی بگیم که وصف مفهوم دارد یا ندارد، مفهومش حجت است یا حجت نیست. اما در دو مورد بنابر عقیده همه اصولیون وصف حجت نیست. اولی مورد اونجاییه که وصف توضیحی باشه، یعنی بخواد توضیح بده اون کلمه ما قبل خودش رو. مثل اینکه بگیم ماده 26 قانون مدنی رو با هم میخونیم: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی قابل تملک خصوصی نیست. عبارت معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی یک لفظ توضیحی است برای اموال دولتی. اموال دولتی، همه اموال دولتی همشون برای مصالح عمومی تهیه میشن. دیگه دلیلی نداره که ما بگیم اموال دولتی که معد است برای مصالح عمومی، چون هیچ مال دولتی وجود نداره که برای مصلحت جامعه و انتفاعات عمومی نباشه. پس این که گفته شد معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، این وصفی است که حجت نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم اموال دولتی که معد نباشد برای مصالح عمومی قابل تملک خصوصی است. ما این جمله رو نمیتونیم بگیم، چون اموال دولتی که معد برای مصالح عمومی نباشه وجود نداره. اما در دومین مورد، وقتی که وصف قالبی باشه، یعنی غالبا اون موصوف ما در بیشتر مواقع به اون وصف مقید باشه، متصف باشه، همیشه با اون وصف بیاد، در بیشتر مواقع با اون وصف همراه باشه، مثل اون آیه شریفه 130 سوره آل عمران هست که میفرماد لا تأکل الربا از آفن مضاعفت. ربا همیشه چند برابره، ربا در بیشتر مواقع چند برابره. اینجا خدا میفرماد ربای چند برابر نگیرید. حالا اگر اینجا ما بگیم فقط ربای، آیا ما میتونیم بگیم فقط ربای زیاد حرامه یا ربای کم حرام نیست؟ نه، این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون خداوند این قید از آفن مضاعفتن رو به این اعتبار آورده که ربا در اغلب موارد رو به فزونی هست. پنجمین مفهوم، مفهوم لقب هست. لقب به معنای اسم خاص یا وصفیه که به جای اون اسم ذکر میشه. برای مثال اینجا که میگن ماده، برای مثال حقوقی من خدمت شما عرض میکنم، ماده 1059 قانون مدنی مقرر می‌دارد نکاح مسلمه با غیر مسلمه جایز نیست. مسلمه لقبه. قانونگذار نیومد اونجا بگه نکاح زن مسلمه، به جای زن عبارت مسلمه رو آورد، به جای زن عبارت مسلمه رو آورد، یعنی کلمه مسلمه وصفه که به جای اسم نشسته. این وصف مثل اسم خاص لقب هست و مفهوم نداره. یعنی نمیتونیم بگیم مرد مسلمان میتواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند، در عبارت قانون آمده که نکاح مسلمه با غیر مسلمه جاهز نیست. مسلمه اینجا یک کلمه مؤنثه. ما نمیتونیم بگیم که قانونگذار صرفا مقصودش زن مسلمه بوده، زن بوده، زن مسلمان بوده. در نتیجه مرد مسلمان میتونه با غیر مسلمان ازدواج کنه. نه، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا؟ چون لقب مفهوم نداره به این معنا که مفهومش حجت نیست. اما مفهوم عدد و حجیتش، آخرین قسم از اقسام مفهوم مخالف، مفهوم عدد هست که اینجا هم ما باید بگیم که عدد مفهوم نداره مگر در جایی که قرینه‌ای بر وجود مفهوم داشته باشه. مثل این که بگیم یکی از قرائن هستش که گوینده در صدد بیان حد و اندازه حکم باشه، میخواد یه حدی برای حکم مشخص کنه، بعد ما بگیم که از اون حد و اندازه این رو برداشت کنیم که بیش از اون حد مقصود متکلم نیست و حکم موجود در جمله برای بیش از اون اندازه وجود نخواهد داشت. ماده من یه مثال برای مفهوم داشتن عدد میزنم. همونطور که گفتم اینطور نیست که ما به طور مطلق بگیم عدد مفهوم نداره. نه، عدد اصل اولیه این هستش که عدد مفهوم نداشته باشه مگر در جایی که قرینه وجود داشته باشه. حالا من یه مثال حقوقی میزنم برای شما در جایی که عدد مفهوم داره به کمک قرینه هم این مفهوم فهمیده میشه. ماده 808 قانون مدنی مقرر می‌دارد که هرگاه مال غیر منقول قابل هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد، بین دو نفر مشترک باشد، این دو نفر در حقیقت همون عدد ماست. قانونگذار می‌خواد بگه که هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیم بین دو نفر مشترک باشد حق شفع به وجود می‌آید. این دو نفر عدد ما هست، حکم جمله وجود حق شفع است. حالا اگر دو نفر بشن سه نفر، حکمی که در مورد در جمله وجود داره اون حکم هم از بین خواهد رفت. یعنی حق شفع در جایی که شرکا بیش از دو نفر باشند به وجود نخواهد آمد. اینجا جایی است که عدد مفهوم داره. یعنی ما میتونیم بگیم اگر ما بیش از این عدد رو داشته باشیم حکم جمله از بین خواهد رفت. اما یه مثال دیگه میذارم برای شما، برای جایی که مفهوم عدد مفهوم نداره به این معنا که مفهومش حجت نیست. ماده 857 قانون مدنی مقرر می‌دارد که موسی میتواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وسیع معین نماید. عدد چیه؟ یک نفر. حکم جمله چیه؟ تعیین ناظر. آیا ما میتونیم بگیم که موسی نمیتونه بیش از یه نفر رو برای نظارت تعیین کنه؟ نه، این حرف رو نمیتونیم بزنیم. این یک نفر حداقل تعداد ناظرین هست. میتواند موسی بیش از یک نفر رو برای نظارت در عملیات وسیع معین کن. بحث مفهوم و منطوق به پایان رسید. انشالله که به درستی تونسته باشم این بحث رو توضیح بدم. تا مبحث بعدی شما رو به خدای نگهدار می‌سپارم.